خانم ها، آقایان، سلام و وقت شما به خیر. گفتار قرآنی این بار رو اختصاص دادم به مقوله قصاص. در گفتارهای پیشین کم و بیش اینجا و آنجا در خصوص قصاص صحبتهایی کردم، اشاراتی داشتم، اما نظر به حساسیت موضوع بران شدم تا مبحث مستقلی رو بهش اختصاص بدم. هستند کسانی که یا اثر غرض یا اثر ناآگاهی مقوله قصاص در قرآن و آیات مربوط به آن رو از آیات و احکام خشونت آمیز در قرآن منظور و قلمداد می کنند. ما برای اینکه بدانیم ماهیتاً دقیقاً قصاص به چه معنی در قرآن به کار رفته، مثل همیشه صحیح‌تر آن است که آیات مربوط به این مقوله رو در قرآن پی بگیریم. ابتدای امر خوب است یک معنی داشته باشیم در این خصوص. در ادبیات قرآنی و در زبان عربی قصاص یعنی مقابله به مثل به منظور تلافی کردن، همچنین انتقام به اندازه جرم و همچنین برقراری عدالت و همچنین مجازات متناسب با خطا. بنابراین در مقوله قصاص توجه ما جلب میشه به اینکه اتفاقی افتاده، جرمی، جنایتی، و بعد در مقابل کسانی که به آنها آسیب زده شده حق دارند که مقابله به مثل بکنند و این عین عدالت است. آیات مربوط به قصاص در قرآن، خب ما برای اینکه بتونیم اونها رو بررسی بکنیم میبایست که شأن نزولشون رو هم بدونیم. شأن نزول میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه فهم دقیقتر و عمیقتری از این آیات و منظور به حساب خداوند در این دست از آیات به حساب برسیم، به منظور خداوند و شناخت بهتری پیدا بکنیم. آیات 178 و 179 در سوره بقره از جمله آیاتی هستند که به این مقوله پرداختند. این آیات اول خدمتتون قرار میکنم. ای کسانی که ایمان آورده اید، درباره کشتگان بر شما قصاص مقرر شده، آزاد در مقابل آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن و هر کس که از جانب برادر دینیش چیزی به او گذشت شود به طور پسندیده پیروی کند، استقبال کند یعنی، و با رعایت احسان به او بپردازد، یعنی خونبها را به او بپردازد. این حکم تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست و هر کس بعد از آن از اندازه درگذرد وی را عذابی دردناک است. و ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی است، باشد که به تقوا گرایید. در شأن نزول این آیات اومده که در جنگ احد پس از اینکه جناب حمزه عموی حضرت رسول کشته شدند و بعد هم خب با اون وضعیت فجیع زن ابو سفیان طبق قرار قبلیش سینه‌اش را شکافت و به هر حال اون وضعیت رو به وجود آورد برای جسد جناب حمزه، بعد از اینکه جنگ به پایان رسید مسلمانان بر بالین جسد جناب حمزه حاضر شدند و وقتی که صحنه رو دیدن با هم همسوگند شدند که در جنگ بعدی 30 نفر رو در ازای قتل جناب حمزه به قتل برسونند و مصله کنند. این یه رسم بود در میان قبایل عرب از پیش از اسلام و دوران جاهلیت که اساساً وقتی که با چنین وضعیتی مواجه می شدند بر اساس خشم خودشون تصمیم می گرفتند و مناسبات ارزش‌های قبیله‌ای حکم می کرد که انتقام فراتر باشه از آن چیز که از اصل ماجرا، از اصل اون آسیبی که زده شده. این انتقام ستانی باعث می شده که به هر حال گاهی یک مسئله، یک مناقشه، یک خشونت ورزی از جای شروع بشه، ولی بعد اون مقوله انتقام ستانی فراتر از عدالت بره و بعد دو قبیله درگیر رو وارد یک چرخه خشونت بکنه، چرخه خشونتی که باعث بشه تا گاهی اوقات چند برابر اون کسانی که در گام نخست بهشون آسیب وارد شده درگیری خشونت بشن و کشته بشن یا آسیبهای بهشون زده بشه. در واقع این خشونت شروع می شد با یک اقدام اولیه، بعد این ادامه پیدا می کرد با انتقام ستانی های مکرر و بعد می دیدیم که گاهی اوقات سالها و حتی می گفتن ده ها سال دو تا قبیله در نزاعی دائم به کشتن همدیگر و انتقام ستانی ها می پرداختند. این ارزش، این جزی از ارزش های قبیله ای بود و اگر چنین نمی کردن خودشون رو به بی عرضگی و اهمال کاری متهم می کردند. خب به نظر می رسه اون مسلمان ها هم حالا جنگ احد سال دوم یا سوم، سال سوم هجری اتفاق افتاده، یعنی به حدود 15 سال بعد از بعثت، ولی شما میبینید که همچنان این تفکرات جاهلی در میان مسلمانان وجود داره، آنچنان که هنوز دارن به شیوه جاهلیت تفکر میکنن و در مواجه شدن با خشم و مواجه شدن با احساسات جریحه دار شده جمعیشون باز هم میرن به سراغ همون مناسبات قبیله‌ای و میخوان به حساب از اون طریق واکنش نشون بدن. قرآن اینجا چیکار میکنه؟ با صدور این حکم و با نزول این آیات اونها رو بهشون میگه متوقف بشوید، یک نفر در برابر یک نفر. و بدین ترتیب آیه ابتدایی قصاص این چرخی خشونت ورزی رو و این انتقام ستانی بی رویه و افراد کارانه رو متوقف میکنه و بهشون فرمان ایست میده، یک نفر در برابر یک نفر. تازه اگر طرف مقابل گذشت بکنه باید پیروی کرد از این گذشت، یعنی ببینید این حکم تخفیف و رحمتی از جانب پروردگار است. و بعد باز میفرماید هر کس بعد از آن از اندازه درگذرد وی را عذابی دردناک است. یعنی میاد مقوله انتقام ستانی و جبران مافات رو از حوزه چارچوبهای مناسبات طایفه قومی قبیله ای جدا میکنه، خارج میکنه و اون رو میاره توی دستگاه ارزشی. اکنون چون مناسبات قبیله ای ارزش ها رو در نظر نمیگیرن، ارزش های مورد نظر خداوند منظوره، ولی خداوند اونها رو میاره توی دستگاه جدید که حتی شما واکنش هاتون حتی موقعی که احساساتتون جریحه دار شده میبایستی در چارچوب همین عدالت خداوندی، عدالت قرآنی رفتار کنید، رفتارتون حتی رفتار هیجانیتون هم میبایستی در این چارچوب قرار بگیره و نباید از حد در بگذرید، نباید بزنید بیرون. و بعد در آیه 779 اگر دقت بفرمایید نتیجه میگیره و ای خردمندان شما را در قصاص زندگانی است، پس برخلاف آن چیزی که معمولا به این آیات نسبت میدهند و در واقع باید گفت اتهام میزنند، اتفاقا قصاص در حکم اولیش آمده تا از خونریزی افراطی، از کشت و کشتار قبیله‌ای نامحدود جلوگیری بکنه و بنابراین زندگانی ها رو حفظ میکنه. باشد که به تقوا گرایید، که در آخر آیه آمده، یعنی اینکه این قضیه نیازمند تقواست برای اینکه انسان جلوی خودش رو بگیره، کنترل خودش رو حفظ کنه، بر خودش مدیریت داشته باشه، بر احساساتش، بر هیجاناتش و بر ذهنش و بر تصمیماتش، برای اینکه بتونه مدیریت داشته باشه و اونها رو مهار و کنترل کنه میبایست تقوا داشته باشه. تقوا برای اینکه زندگانی ها حفظ بشه و وارد چرخه خشونت و افرادگرایی در رفتار نشه. پس ببینیم، این خیلی لازم هست ما با شناخت این شأن نزول میتونیم تصویر دقیق تری از ماجرا در دست داشته باشیم و بعد ارائه بدیم. بنابراین خداوند اینجا افراد رو از ادامه دادن انتقام جویی قبیله‌ای که یکی از مسائل با ارزش برای اونها بود، برای اعضای قبیله بود، پرهیز میده و میخواد اونها رو دور بکنه و وارد مناسبات توحیدی و عادلانه قرآنی بکنه. پس هدف قرآن در این آیات مهار خشونته و این آیات آیات ضد خشونت هستند و خشونت رو به وسیله عدالت میخواهد متوقف بسازد و این کارو کرده. بدین وسیله قرآن حکم میده که نتیجهش پرهیز از جنگ های بی پایان و انتقام نامحدود هست و جلوگیری کردن از خشونت فرضی افسار گسیخته. اینجور نیست؟ دقیقا همین جور هست. و نکته خیلی مهمی هم که در آخر آیه 179 آمده بود خدمتتون خوندم، اگر ولی مقتول چیزی رو بخواد ببخشه، گذشت کنه، باید اونو پذیرفت. نباید کسانی باشن که اونو تحریک کنن احساساتش رو، یا احساسات جریه دار شده ولی مقتول رو، یا احساسات قومی قبیله‌ای رو که آی اگر این کارو بکنید و ببخشید بیورزه هستید و اون رو به حماقت و احمق بودن متهم کنن. ببینید میگه ای خردمندان، اینجا کسانی که چنین بکنند اونها رو به حساب خردمندان لقب داده. این خردمندی است که انسان جنگ نکنه و انتقام ستانیش باعث نشه که درگیری که خشونت نامحدود بشه. اینا همه به حساب درشون حکمتی نهفته بود. حالا دقت بفرمایید، عدالت اینجا در قرآن نشون میده، در واقع با این آیات خداوند نشون میده که عدالت در قرآن صرفا یک شعار نیست، فقط یک طرح تئوریک توسط پیامبران نیست، بلکه وقتی که قرار هست خداوند از طریق قرآن موضعی عملیاتی و واقعی در برابر آن چیزی که به وجود آمده اتخاذ بکنه، بعد ما میبینیم که حکم میده که عدالت برقرار میشه. یعنی عدالت امریست، هم تئوریک هم پراتیک، هم نظری هم عملی است. و قتل ناحق در قرآن شایسته مجازات عادلانه و قانونمند شده. یعنی در واقع ببینید وقتی که حکم خدا میاد و مسلمان ها هم طبیعتا خودشون رو ملزم به رعایت مفاد قرآن میدونستن، لذا این آیه قرآن رو مثابه یک چارچوب نظریه قانون ساز می دیدن که بعد اون رو بر جای مناسبات ایلی و قبیلهشون قرار می دادن. به چه معنی است این قضیه؟ به معنی پذیرش عدالت قانونمند به جای انتقام ستیزی قبیله است. خیلی فوق‌العاده است نیست؟ بسیار فوق‌العاده است اگر خوب دقت بکنیم. و نکته دیگر هم باز توی آیاتی که دقت بفرمایید ببینید، هیچ تبعیضی رو روا نداشته. هر کس که به ناحق کشته بشه قصاص، و این نشان میده این عدالت استثنا نمیپذیره که آدم با نفوذ، آدم صاحب منصب، آدم صاحب قدرت، آدم صاحب ثروت، آدم صاحب چه میدونم پست و مقام ارشد دولتی دیگه مورد تبعیض قرار نمیگیره در همچین حکمی بیکسان. و این عدالت خداوندی توش پارتی بازی راه نداره. این برابری در رابطه با قصاص هست. و وقتی که ما میبینیم خداوند در پایان آیه 178 می‌فرماید که اگر بخششی در کار آمد اون رو بپذیرید و خونبهای شایسته‌ای بپردازید، این باز هم یک نشانه است، این باز هم یک علامتی است. این در واقع به ما داره یک راه دیگری رو نشون میده، این راه دیگری که بالاتر و برتر هست از عدالت. اول عدالت به مثابه یک حکم قانونمند، یک حکم برتر، یک حکم زیبا پیشنهاد میشه تا انسانها از توی اون مناسبات قبیله خشونتگرایانه به در بیایند. بعد از اون یک حکم میده که به نظر میرسه ترجیح خداوند است، اونم بخششه نیست؟ اول عدالت رو بر جای خودش استوار میدارد و بعدش میفرماید که اگر بخشیده شدید بپذیرید، بخشش رو بپذیرید، خون به حرام بدید، به خاطر اینکه باز اینا رو حفظ کنید، یک جان باز درش صرف جویی میشه و حفظ میشه، خون با خون پاسخ داده نمیشه اون موقع. پس از نظر خداوند بخشیدن و گذشت و عفو بالاتر هست حتی از عدالت. ببینید چقدر این آیه میتونه انسانها رو در مناسبات جدید از کینه توزی و پیروی از خشم و پیروی از احساسات و هیجانات جریحه دار شده دور بکنه و اونها رو متوقف بکنه در انتقام ستانی. اونم توی یک جامعه قبیله‌ای که انتقام کشی جزئی از سنت نهادینه شده تاریخی و حتی جزئی از ارزش‌های سنتی قبیله‌ای بوده. کار قرآن بسیار شایسته توجه و تحسین هست. و خدمتتون عرض بکنم که این مسئله در آیات دیگری هم باز تکرار شده. ما چند آیه دیگری داریم که باز به همین مسئله پرداختن. یکی از اونها آیه 32 از سوره مائده هست که در اون می‌خوانیم بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس دیگری را نه در برابر قصاص یا فسادکاری در زمین به قتل برساند مانند آن است که همه مردم را کشته باشد، و هر کس زندگی ببخشد فردی را گویی همه مردم را زنده نموده است، و البته فرستادگان ما نشانه های روشنگر برای آنها آوردند، اما پس از آن بسیاری از آنها زیاد روی و افراط و اسراف پیشه کردند. اینجا توجهی که قرآن میکنه به ارزش حفظ یک جان، یک انسان، به گونه ای که جان یک انسان رو برابر میکند با جان همه بشریت، همه اون میلیاردها بشریتی که تجربه زیستن لاغر بر کره زمین رو پیدا می کنند. چون مسئله کیفیته برای قرآن، نه کمیت. کیفیت اینه که وقتی که انسانی جان دیگران رو لحاظ بکنه و رعایت بکنه و در راستای حفظش با محیط اطرافش رابطه به حساب تنظیم رابطه بکنه، و این به مثابه این هست که انگار داره یک پیامی از خودش به کلیت بشریت صادر میکنه که همه بشریت گرامی هستند. و موضع قرآن در اینجا موضع کیفی و میخواهد ارزشی که جان یک انسان حتی داره رو نشون بده. این نشون میده که قرآن چقدر اینجا داره انسان رو سوق میده و دعوت میکنه و محتاط میکنه در آسیب رساندن به جان دیگر انسان‌ها. وقتی که یک انسان جانش اینقدر محفوظ باید باشه و اینقدر محترم و گرامی باید باشه، پس انسان لازم هست خیلی محتاط کنه. و این جنگ‌ها بنابراین اگر چون این کاری بکنند که انسان بیگناهی رو بکشند، در هر جنگی که انسان بیگناهی کشته بشود، پس در واقع انگار اینجوری هست که تمام بشریت کشته شده. و چون این جنگی رو خداوند و قرآن و حضرت رسولش هرگز ازش دفاع نمی کنند. پس یادمون باشه اگر جنگی داره علیه این آیه رفتار می کنه و حتی یک انسان بیگناه درش کشته شده باشه، اون جنگ ضد قرآنی بوده و اون یک انسان بیگناه رو کشتن به مساوی کشتن همه بشریت بوده. خب باز هم ما داریم آیات دیگری که پرداختن به این مقوله، از جمله در همون سوره مائده در ادامه همون بحث در آیه 45ش چنین می‌خوانیم: در آن کتاب تورات منظوره برای آنها، یعنی بنی اسرائیل، چون بحث از قبلش معلوم درباره بنی اسرائیله. در آن کتاب تورات برای آنها مقرر نمودیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و هر زخم و آسیبی قصاص دارد، و اگر کسی درگذرد همان بخشش کفاری او خواهد بود، و کسانی که بر اساس آنچه خدا فرو فرستاده حکم نکنند، پس چون این کسانی همان ظلم کنندگانند. باز هم ما این قضیه رو میبینیم که خداوند میخواهد بیان بکنه که این تعالیمی که الان داره توی قرآن بیان میکنه شکل جدیدی نیستن، این رویه و موضع اصولی خداوند بوده در طول تاریخ، که این موضع اصولی خداوند توسط پیامبرانش به مردم ابلاغ شده، بر لزوم رعایت جان انسانها و پرهیز از انتقام کشی بی رویه و زیرپا گذاشتن عدالت. اساسا خداوند با فرهنگ کشتار تاریخی که در تاریخ بخش اعظمی از حوادث تاریخی رو پر کرده موافق نبوده. نباید فکر کنیم خداوند و قرآن موافق جنگ و خونریزی بوده. شما اگر قرآن رو نگاه بکنید میبینید چقدر از لحاظ اصولی با شروع جنگ مخالفت وجود داره، و مسلمانان تا زمان حضرت رسول هرگز آغاز کننده جنگی نبودند و به جای حمله نکردند. و جالب توجه، باز هم اول از لحاظ اصولی این قصاص رو بیان میکنه که خب عدالت شرط یک زندگی سالم در میان انسانها هست، اما باز هم پس از مطرح کردن عدالت یک مسئله جدید مجددا تکرار و مطرح میشه و گذشته. قابل توجه، این گذشت نه تنها به حفظ جان طرف مقابل میانجامد، بلکه اتفاقا کفاری گناهان افراد هم خواهد بود. خیلی جالب هست، یعنی کسانی که میبخشن نه تنها یک جانی رو حفظ میکنن، بلکه گناهان خودشون هم انگار مورد بخشش قرار میگیره. داره چی میگه اینجا؟ این آیه میگه ببخش تا بخشیده شوی، نیست؟ از انسانها بگذر تا خداوند از خطاهایت بگذرد، نیست؟ دیگران رو ببخش تا خداوند تو رو ببخشه، به خاطر اینکه انسانی که میبخشد درونش رو مهار کرده، در واقع اهلی کرده، رام کرده، و اون حس شیطانی انتقام ستانی برای اینکه خالی بشه، تخلیه بشه، آرام بشه با کشتن دیگری، اون وجدانش در واقع آرام بگیره، اینو مهار باید کرد، بهش لگام زد. و بعد اگر چون این کاری بکنه انسان، بعد انسان به موجودی تسلیم شده، آرام شده، اهلی شده تبدیل میشه، و بعد شایستگی بخشیده شدن خطاهاش رو پیدا میکنه. ببخش تا بخشیده شوی، اینو این آیه داره تجویز میکنه. خیلی جالب هست، خیلی عمیق هست. این آیه پریز از خشونت رو داره هی به ما میگه. اول عدالت رو بر سر روابط انسانی بر می نشاند، استوارش می دارد، ولی بعد کرزش مافوق اون برکرسی می شونه و تجویز می کنه. و تازه این ارزش جدید پاداش هم توش هست، یعنی بر اساس سیاست تشویق محورانه خداوند هم قرار داره که ببخش، هم بخشیده می شوی، هم جان دیگران رو نجات می دی. چقدر حس قشنگی بعد به آدم دست می ده. پس بخشیدن اینجا باز هم یک گزینه برتر پیشنهادی خداونده که پاداش هم توش وجود داره. این باز جزی از قانون طبیعی تعبیه شده در ذات این زندگی است که هر گلی به سری بزنی، هر گلی به سر خودت، در واقع هر گلی به سر دیگران بزنی انگاری به سر خودت زدی. یعنی هر جور با دیگران رفتار کنی، نتیجهش و عقوبتش به خودت باز میگرده. اگر در مقابل دیگران خشونت بورزی، خب باید منتظر خشونت متقابل باشی بنابراین، و همون ادامه دادن به چرخه خشونته. ولی اگر ببخشی، بخشش به سراغت میاد، اونم از جانب خداوند. چون این سیستم رو، این قانونمندی رو خداوند در این جهان تعبیه کرده، همونی که شاید بشه اسمش رو گذاشت قانون کارما. و باز هم ما میبینیم که این موضوع در جاهای دیگری تکرار شده، مثلا در سوره شورا آیات 36 تا 43 به گونه دیگری به این مقوله پرداخته شده که نشون میده که هر کاری انسان در این جهان بکنه بهش برمیگرده. در آیه 40ش مثلا، 40 شورا، چنین میخوانیم: و جزای بدی، بدیعی همانند آن است، و جزا اون سیعتن سیعتن مثلها، اما هر کس عف کند و اصلاح کند، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، هر کس عف کند و روابط را اصلاح کند، پس پاداشش بر خداست. انه لا يحب الظالمین، خداوند ظالمین را دوست نمی دارد. و بعد ادامه آیات تا 43، و این نشون میده که همون سیستم کارمایی در جهان عمل میکنه، که اگر انسان بدی رو میخواد پاسخ بده، در همون حد بایستی فقط پاسخ بده، یعنی مطابق آن وجدان تعبیه شده در عالم خلقت باید عمل کنه، چون خلقت هم همین جوره، هر کار بکنی به خودت برمیگرده، انسان هم باید همین کار رو بکنه، که به خودش انگاری که انسان پیروی میکنه از اون نظام خلقت هستی، اون قانونمندی که تعبیه شده در این جهان، خود انسان هم باید از همون پیروی کنه. در واقع قصاص موسیقی عدالت حاکم بر نظام خلقت هست، همون جور که هر کس کاری میکنه بهش برمیگرده نتیجهش، حالا انسان هم همین کار رو میکنه، به همون اندازی که بهش آسیب خورده آسیب بزنه، یعنی میشه قصاص. اما چون در همه این دست آیات بعدش یک ارزش برتر رو برنشانده و اون هم گذشت و رخشیدن هست، نشون میده که از انسان این انتظار میره که همواره فراتر بره از عدالت، و یک چیزی از عدالت برتره و اون گذشته و اون بخشیدنه برای حفظ جانها، برای اینکه فرصت بده به دیگران، برای اینکه از خود هیجانیش فراتر بره، برای اینکه انسانی باشه فرارونده از هیجانات جریه دار، از هیجانات به خشم آمده و احساسات جریه دار شدهش. میدون نیست؟ ما اینجا با یک ارزش اساسی مواجه هستیم که کسانی میتونن چون این کاری بکنن، کسانی که تقوا پیشه کنن. و باید به همین خاطر که ما میبینیم در پایان این آیات در جاهایشون گفته شده و تقوا بگرایید، امید که به تقوا بگرایید، نه لعلکم تتقون، مثلا در پایان آیه 179 سوره بقره در پایان همون باب هست. این به چه معنی است؟ به این معنی است که انسان تا تقوا نداشته باشه که نمیتونه بر احساسات جریه دار شدهش و بر هیجانات خشم بنیانش تسلط پیدا کنه. تقوا مهار خوده. خب یادتون هست ما در مباحث پیشین هم بحث کردیم گرامی ترین انسان ها نزد خداوند کیانند؟ همونایی که تقوا بیشتر دارن. یه نتیجه میتونیم اینجا بگیریم که خداوند منتظر انسان های تقوا ببخشند. پس چون اونایی که تقوای بیشتری دارن میتونن ببخشن، چون خودشون رو باید مهار کنند تحت تاثیر خشم و هیجاناتشون مقابله به مثل قصاص نکنن. پس قصاص تأمین کننده عدالته، اما تقوا تأمین کننده عفو و گذشت و بخششه، و خداوند نزدش آنهایی گرامی ترند که ببخشند. پس بنابراین چه حکمی ده اینجا ما نتیجه میگیریم؟ کدوم حکم هست که نزد خداوند ارج و قرب بیشتری داره و به خواست خدا نزدیکتره؟ بخشش. بخشش فراتر از عدالت نزد خدا گرامی تره. این نتیجه محتومه تفسیر این آیات از طریق خود آیات قرآن هست. اینجور نیست؟ مقام گذشت برتر از عدالته. درسته؟ حالا یه نتیجه دیگری باز میتونیم بگیریم و اونم اینه که وقتی که آیات قصاص آمدند تا انسانها رو از خشونت بیرویه و افرادکاری در آسیب زدن به دیگران تحت تأثیر احساسات جریه دار شده و خشم برانگیخته شده داره من میکنه انسان، این انسانها رو، و داره به دستشون رو میبنده برای اینکه افرادکاری نکنن در آسیب زدن به دیگران، در کشتن، در قتل، و جلوشون رو میگیره، اونا رو متوقف میکنه تحت به حساب تحت این قانونمندی که انسان ها جانشون حفظ بشه. ای خردمندان، در قصاص زندگانیست، یعنی این، یعنی جلوی کشتار بیرویه رو میگیره. خشم اساسا یک ابزار شیطانی است که بعدش تخریب میاد. رفتاری که پس از خشم میاد رفتار آسیب زننده و ویران کننده و تخریب کننده است. آبادی که در خشم وجود نداره. خب خداوند اینجا داره تقوا رو پاشو به میون میکشونه برای اینکه انسان بتونه با تکیه بر تقوا خودشو مهار کنه و پا از عدالت نذاره بیرون. وقتی که اون رو به عدالت متوقف کرد، حالا یک ارزش برتر جلوش میگذاره، گذشت و بخشش. خب حالا نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که وقتی که در حکم اولیه هدف این بوده، توقف خشونت بوده، به وسیله عدالتی که از طریق قصاص میخواد تأمین بشه، بعد ما میتونیم این نتیجه دیگری بگیریم که در زمانهای جدید متفاوت، وقتی که گذشت مورد دلخواه خداوند هست و به خواست خدا این نزدیکتر هست، چون در اونو برتر از عدالت پیشنهاد میده، نه؟ و چون آنهایی که گرام تقوای بیشتری دارن گرامی ترن نزد خدا، و اونهایی که قرار ببخشن همونایی هستن که تقوای بیشتری دارند، ها اینجوری دیگه داریم اینا رو زنجیروار به هم وصل میکنیم. پس معنیش اینه که اگر چنانچه یک جمعی، جماعتی، جامعه‌ای به این نتیجه برسن، به همین موضع قرآن و خداوند نزدیک بشن، میتونه این به این معنا باشه که ما این گذشت رو وارد قانونمندی حاکم بر یک جامعه بکنیم. به چه معنا؟ یعنی این حکم میتونه تبدیل بشه، حکم قصاص که امروزه به عنوان اعدام ازش میشه استنباط کرد، میشه این رو تبدیل کرد به مجازاتی پایین تر از اعدام. یادتون باشه و یادمون باشه، ما قبلا هم بحث کرده ایم، شریعت امر ثابتی نیست، شریعت امر متغیر هست. شریعتی که در قرآن آمده و احکامی که درش جایی گرفته شده، اینجور نیست که قرار بوده اونا بدون تغییر بمانند. کما اینکه ما در خود قرآن در فاصله اون چند سال آخر میبینیم که بعضی از احکام شریعت تغییر کردن. یکیش آیه مربوط به شرابه که اول حرام اعلام نشده بد شده، یا حکم مربوط به زناست، من این بحث رو باز انجام دادم در مبحث نسخ، فهم نسخ در قرآن، که اول حکمی که آمده حکم تازیانه بوده و بعد در آیه 2 از سوره نور و بعد در آیات 15-16 سوره نساء که در سال آخر بعثت آمده، تازیانه دیگه مطرح نشده برای حکم زنا. شریعت هم به ثابتی نیست. خود قرآن هم حتی در اون فاصله چند سال بعضی از احکام رو تبدیل کرده و نسخ کرده. حالا هیچ اشکالی نداره که ما فکر کنیم به این ماجرا که می توان حکمی رو صادر کرد در این خصوص، در خصوص قصاص، که به خواست و پیشنهاد اصولی خداوند در قرآن نزدیکتر بشه و اونا بخششه. و این به این معناست که میتوان فکر کرد که یک مجازاتی پایین تر از اعدام برای فرد در نظر گرفت، که باز هم در همون مسیر توقف خشونت باز بیشتر حرکت کرد. درسته؟ شریعت چیز ثابتی نیست، بستگی داره به مقتضیات زمان و مکان و مصالح مردم و واقعیت‌های زندگی متغیر. شریعت میتونه احکام متفاوتی رو در خودش هضم کنه و بگنجونه. شریعت مقوله است تحول پذیر، اون چیزی که در قرآن آمده شریعت نخستینه فقط که حرکت نسل اول مسلمانان رو به سوی هدفشون فقط داره ترسیم میکنه و هرگاه این نسل عوض بشه شریعت هم تغییر میکنه، چون مناسبات حرکت به سوی هدف تغییر میکنن و مقتضیات و واقعیات موجود تغییر میکنن و فهم انسان تغییر میکنه، رشد میکنه و مسئولیت پذیریش در مقابل حفظ جانها رشد میکنه، ارتقا پیدا میکنه و اینها میتونن باعث بشن تا انسانها به گونه ای زندگی کنن که به خواست خداوند نزدیکتر بشن. و امروز دیدیم که خواست خداوند در این آیات بخششه، بالاتر از عدالت. سپاسگزارم از توجهتون به این مبحث. این بود گفتار قرآنی این بار. تا گفتار قرآنی دیگر بار، بدرود و خدا نگهدار.